ساعت 7 رو پیش رومون داریم. مجله شامگاهی رادیو فرد است. خیلی خیلی خوشحالیم در جمع شما هستیم، اون هم در شامگاه جمعه 19 اسفند 1401. زمان زیادی باقی نمونده به پایان سال 1401 و لحظه لحظه داریم روزهای پایانی این سال رو سپری میکنیم و البته این روزها شاهد این هم هستیم که به هر حال باران بهاری هم در بسیاری از شهرهای ایران از جمله در پایتخت دیده میشه و شاید لحظات بهاری رو برای شهروندان ایرانی، اونهایی که در ایران زندگی میکنن، برمغان بیاره به نوعی. امروز روز خاصی هم بود، روزی که صحبت از این شد که ایران و عربستان سعودی توافق کردند که روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر بگیرن، مسئله‌ای که با استقبال عراق و عمان هم همراه شده. نگاهی خواهیم کرد به این رویداد خبرساز. محمد زرقامی هستم و در ابتدای هر مجله مانند همیشه تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو می‌کشه، این بار با سپیده بهکام.
سپاسگزارم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. تهران و ریاض توافق کردند که تا 2 ماه دیگر روابط دیپلماتیک خود را از سر گیرند و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دو طرف بازگشایی شوند. بنابر گزارش نور نیوز، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران از روز دوشنبه 15 اسفند به پکن سفر کرده و با میانجیگری مقام‌های چین مذاکرات فشرده‌ای را با مقام‌های عربستان سعودی انجام داده است. ایران و عربستان سعودی از 7 سال پیش و از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان با یکدیگر ارتباط ندارند و در سالهای اخیر درگیر جنگ نیابتی در یمن بودند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه و در پایان نشست فصلی شورای حکام این نهاد به رویترز گفت مذاکرات فنی با تهران برای بررسی جزئیات توافق به دست آمده بین 1 تا 1 هفته تا 10 روز آینده برگزار خواهد شد. آقای گروسی پیشتر و پس از بازگشت از تهران گفته بود که معاونش قرار است راهی تهران شود تا جزئیات توافق‌های وی با مقام‌های سیاسی ایران را نهایی کند. این توافق‌ها مربوط به افزایش و نحوه نظارت و بازرسی آژانس از برخی تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین راه حلی برای ارائه پاسخ ایران به آژانس در زمینه فعالیت‌های گذشته‌اش است.
اجازه بده سپیده، من می‌بینم که مشکل به هر حال بعضی اوقات استودیوس اجرای زنده است و همکاران ما به هر حال امکان داره اونها مشکل تنفسی پیدا کنن. من عذر میخوام از شنونده هامون اگر که سپیده نتونست خبرهاشو به پایان برسونه، میخواست که در کنار شما باشه خبرها رو به آگاهیتون برسونه. اجازه بدید که ورق بزنیم مجله رو. من سعی میکنم که خلاصه‌ای از خبرها رو هم در ادامه مجله با شما در میون بذارم. نگاهی خواهیم کرد به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با علی صدزاده. مسمومیت‌های زنجیره‌ای مشکوک دانش آموزان در ایران، این ماجرا به کجا سرانجام رسید؟ با کیانوش فرید و همچنین نگاهی خواهیم کرد به چند اتفاق اقتصادی پیرامون ایران، از جمله اینکه بدهی 18 میلیاردی عراق به ایران فقط 500 میلیون دلارش با مجوز آمریکا پرداخت شد و در کنار اون خبر تحریم‌های تازه مجلس سوئیس رو داشتیم که این تحریم‌ها به دلیل نقض حقوق بشر بود و همچنین واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به لغو اینستکس و اینکه وزارت خارجه اعلام کرد که این از ناتوانی دولت‌های اروپایی بوده. همه این ماجراها رو با مهدی قدسی پی خواهیم گرفت. مطالب دیگری رو هم داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعاً به اون ورود خواهیم کرد، از جمله نگاهی به سازمان یافتن و میشه گفت ائتلاف هایی که اخیراً پدید اومده بودن حول محور اعتراض های سراسری در ایران با فرشته قاضی. با اعلام توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک پس از گذشت 7 سال، عراق و عمان هم از این توافق استقبال کردند. دولت عراق در ساعتی پس از انتشار این خبر اعلام کرد که بغداد از این اقدام استقبال میکنه و وزارت خارجه عمان هم همزمان از توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استقبال کرد. موضوع از سرگیری این روابط رو با آنچه که گفته شده بود که میانجیگری چین بود با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در میون گذاشتم.
این کلمه ابتکار که در اعلامیه رسمی جمهوری اسلامی آمده، باید این کلمه رو ما با کلمه فشار تعویض کنیم، عوض کنیم، جاش بذاریم فشار. در حقیقت این فشار چین به ایران بوده که شما باید رابطتون با عربستان سعودی بهتر بکنید، و دیده شد که چین چه قدرتی داره در به اصطلاح تنظیم روابط خاورمیانه ایش، چون چین هم مایله که روابط بسیار گسترده با عربستان سعودی داشته باشه و هم قولهایی رو که به ایران ظاهراً گفته که بدون درست شدن روابط این همکاری هایی که شما با ما میخواید انجام بدید قابل انجام نیست. به همین علت هست که اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه ابتکار شایسته جناب آقای شی جین پینگ، در حقیقت فشار چین بوده به جمهوری اسلامی که شما باید رابطتون رو با عربستان سعودی بهتر بکنید. و اینم نشون میده
چرا آقای صدزاده چین میانجیگری کرد در این میون. آیا این صرفاً به هر حال برمیگرده به منافع اقتصادی که چین در میون ایران و عربستان جستجو میکنه، یا یک جور میشه گفت که نشون دادن این که قدرت دیپلماسی چین تا چه اندازه است در برابر رقیبی مثل ایالات متحده آمریکا؟
این هر دو درسته. هم چین نشون داده که قدرتش برای اعمال سیاست در خاورمیانه کم کم بیشتر از آمریکاست. ثانیاً اگر به خاطر داشته باشید آقای شی جین پینگ در عربستان سعودی بود 2 ماه قبل و اونجا اعلام کرد که تقریباً از تمام مواضع عربستان سعودی علیه ایران اون زمان پشتیبانی میکنه و اعلامیه مشترک داد به عربستان سعودی، و اگر به خاطر داشته باشید اعتراض وسیع ایران رو در پی داشت و حتی میگفتن این باعث خواهد شد که روابط ایران با چین به سختی و وخیمی بپیونده. ولی چین در حقیقت به جمهوری اسلامی فهمانده که اگر شما به من نیاز دارید، و جمهوری اسلامی به چین خیلی نیاز داره. جمهوری چین تنها خریدار نفتی بزرگ ایران هست. چین در کنار روسیه دو قدرتی هستند که فعلا ایران منزوی رو دارن از حمایت میکنن. بنابراین برای ایران خیلی مهمه که چین چی میگه. به همین علت چین ظاهرا فشار آورده. از روز سه‌شنبه تا به حالم آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در پکن بوده، و از جانب عربستان سعودی هم آقای مساعد محمد العبیان وزیر مشاور عربستان اونجا بوده. اینا 4 روز صحبت کردن و به همون توافقی که شما قبلا اعلام کردید که در عرض 2 ماه آینده قرار هست سفارت هاشون رو باز کنن، و قرار است ماه آینده هم آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه عربستان ملاقات داشته باشن. و در این حال تو این اعلامیه هم به 2 تا چیز اشاره کردن. تو این اعلامیه هم که هر دو طرف امضا کردن گفتن که بایستی ایران متعهد باشه به اون 2 قراردادی که در گذشته انجام گرفته، قراردادهای همکاری در گذشته در 2001 و قراردادهای همکاری حتی 1998 که در اونجا قراردادهای امنیتی است، و صراحتا اعلام شده که ایران بایستی از هر گونه دخالت در امور خارجی عربستان خودداری بکنه.
خب آقای ساز، دقیقاً همین مسئله شاید پرسشی رو به میون بیاره. یکی از محل‌های مناقشه دو کشور یمن بوده. الان موضوع یمن چی میشه؟ البته این رو هم در نظر بگیریم که در اون سوی میدان ایالات متحده آمریکا هم نمیخواد که درگیری ها در یمن بیشتر بشه.
کاملا درسته. این کاری که انجام گرفته آمریکایی‌ها هم باش موافق هستند، ولی نشان دهنده قدرت چین هم هست. اون چیزی که مربوط به یمن میشه، من فکر میکنم اگر ایران جدی باشه در ایجاد رابطه با عربستان سعودی و بخواد سفارتخانه‌هاشو باز کنه، بخوان باز کنه این دو کشور، دیگه این سیاستی رو که امروز تا به حال ایران در یمن انجام داده قابل انجام دادن نیست، مگر اینکه دوباره با یه بحران جدیدی روبرو بشیم. به همین علت ما هنوز در برابر این مسئله قرار داریم که آیا کسانی که در درون ایران سیاست ایران رو در منطقه به در حقیقت به پیش میبرند، یعنی پاسداران سپاه قدس و اونایی که این جنگ های منطقه‌ای رو در حقیقت اداره میکنند در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، آیا اونها هم با این موافق هستند یا نه؟ ظاهرن چون نه وزارت امور خارجه ایران بلکه آقای شمخانی که نماینده آقای خمینی در شورای امنیت ملی هست پشت این داستان بوده و اینو امضا کرده، شاید سپاه پاسداران رو هم باید منتظر آینده بودیم قانع بکنه که سیاستش رو در یمن عوض بکنه.
شما فکر میکنید که کشورهای منطقه هم نقشی داشتن تو این قضیه؟
قبلا زیاد، عمان به خصوص و عراق. عراق 6 جلسه گذاشت در بغداد، اینها با هم دائما ملاقات کردند. آخرین ملاقاتی که انجام شد بین امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه عربستان در بغداد بود، در حاشیه اون کنفرانس معروفی که آقای مکرون گذاشته بود در اردن و در بغداد گذاشتند و بعد در اردن گذاشتند و در اونجا یک ملاقات کوتاهی انجام گرفت. بعد هم ایران اعلام کرد که میخواد سفارت باز کنه، ولی اون یک چیز سطحی کوتاه گذرا بود. ولی این چیزی که الان انجام شده با فشار چین یا با وساطت چین، هرچی میخوایم اسمشو بذاریم، یک چیزیست که به اصطلاح ساختمان داره، دست و پا داره و دو نفر امضا کردن و گفتن که میخوان بر اساس چه بنیادهایی در دو ماه آینده سفارتشون رو باز بکنن.
خروجی احتمالیش آقای سعدزاده خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین چی میدونید؟
من حدس میزنم که اگر در وضعی که ایران قرار داده توافق خواهد کرد، چون وضعی که ایران الان درش قرار داره هم به چین احتیاج داره، چون چین براشون شرط گذاشته، هم به چین در این حالت انزوای عجیبی که بین المللی قرار داره و با اوضاع و شرایطی که ایران میدونید، ناآرامی های ایران، وضع اقتصادی ایران، چون ایران به چین نیاز داره، ایران خیلی مایل هست که رابطش با عربستان سعودی بهتر بکنه، خیلی بیشتر از خود عربستان سعودی در رابطه با ایران. بنابراین من فکر کنم ایران تسلیم بشه، فقط بحث بر سر این است که تا چه حد می شود اون جناح تندرویی که جنگ‌های منطقی رو اداره میکنه اونها رو هم قانع کرد که فعلا ما بایستی به این طرف بریم و با عربستان کنار بیاییم.
شنیدید از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در ارتباط با خبر آغاز دوباره روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که از سال 1394 این روابط به تیرگی گرایده بود در پی حمله‌ای که گروهی از افرادی که موسوم به بسیج بودند به سفارت عربستان سعودی در تهران داشتند و اینکه گفته شد که این اتفاق به ابتکار چین یا میانجیگری چین رخ داده. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم. کیانوش فرید همکارم تا لحظات دیگر با ماست تا نگاهی بکنیم به ادامه ماجرای خبرساز مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همونطوری که می‌دونید واکنش‌ها به ادامه مسمومیت مشکوک دانش آموزان دختر در ایران ادامه داره و خب امروز روز جمعه بود و نماز جمعه در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد و خب نماز جمعه تریبون رسمی جمهوری اسلامی، به ویژه تریبونی که مواضع رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای رو هم به نوعی بازتاب میده و مطرح میکنه. کیانوش فرید با ماست تا یک نگاهی بکنیم به مجموع این واکنش ها و آنچه که امروز از زبان امامان جمعه در بسیار شهرهای ایران بیان و مطرح شد. کیانوش؟
سلام به تو محمد و همه همراهان همشگی رادیو فردا. اگه بخوایم یه برقی بزنیم به خودتو مجموعه ای از خبرها رو بگیم، ما همچنان مواجه هستیم با این داستان مسئولیت های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه، کنارش صحبت های زد و نقیض مقام های حکومتی و انگشت اتهام اغلب اونها به سوی دشمنان خارجی، و امروز هم پخش یک اعتراف در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از طرف یک دانش آموز دختر و پدرش به عنوان یکی از این عوامل های معصومیت ها که حالا ظاهرا اینها رو گرفتن و این هم در واقع اعتراف کردن در تلویزیون. همه اینها با هم واکنش های بسیار گسترده در داخل و خارج ایران داشته. بذار همونطور که تو گفتی از امامان جمعه من چند تایشون رو انتخاب میکنم با توجه به وقتمون میگم. در شهرهای مختلف ایران من میتونم بگم اغلب امروز صحبت کردن و همچنان موضع‌گیری هایشون شبیه موضع‌گیری هایی که مقامات جمهوری اسلامی تا به امروز کرده بودن و همه چی رو این حمله های سمی رو به مدارس در واقع به دشمنان نسبت داده بودن. احمد خاتمی امام جمعه تهران میگه فرار اختشاش در چند ماه اخیر، آوردن مردم به کف خیابون، جنگ مسلحانه، مسمومیت های پیاپی، خلاصه اینا همه رو میگه اینها همه دست خارج را و قوه قضاییه میخواییم که با کسانی هم که در فضا مجازی یا مکتوب در این ارتباط شایع پخش کنن با قاطعیت برخورد کنن. او اولین کسی نیست. ما میدونیم فقط در همین دوره چندین رسانه و چند چهره سرشناس حداقل علیهشون دارن پرونده سازی میکنن، چون فقط درباره این پرونده صحبت کردن. یک خبرنگاری هم که در قوم نیوز کار میکرد هم که ما میدونیم دستگیر شده، به همین دلیل که فقط پیگیر این خبرها بوده. محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج هم با نسبت دادن همین حملات شیمیایی به دشمن، او هم خواستار جلوگیری از شایعه پراکنی شده. نه تنها اغلب این صحبت ها برمیگرده به اینکه اینها کار دشمنه، از طرفی هم میگن هر کس در این مورد داره حرف میزنه اونها هم دارن شایعه پراکنی میکنن و در واقع آب روغن به داستان دشمن اضافه میکنن و آش دشمن اضافه میکنن. بگم کوتاه که 300 استاد دانشگاه ایران هم در این مورد بیانیه دادن خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی و مسئولان امنیت کشور، هشدار میدن که سرپوش گذاشتن در این جنایت ها بر این مسئولیت های مشکوک دانش آموزان تبعات طوفانی خواهد داشت و مقامات باید زودتر چاره ای بیاندیشند. دو تشکل صنفی مدنی معلمان و دانشجویان علوم پزشکی آذربایجان شرقی هستن، اونها هم بیانیه دادن این حمله های گازی رو بی‌شرمانه برنامه ریزی شده و یک رسوایی بزرگ برای مقام های جمهوری اسلامی خواندن و تأکیدشون اینه که خودسران نسبتا خودی هستن و مسئولان قصد برخورد با آنها رو ندارن اگر این کار رو دارن میکنن. با این خودسران واقعا خودسران و مسئولان توان مقابله با آنها رو ندارن. در هر دو حالت وضعیت بسیار هولناک هست. و اما بگم که واکنش های خارجی هم ما کم نداشتیم. از جمله هانا نیومن هست، یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا که در این مورد صحبت کرده بود، امروز هم در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در همین مورد صحبت کرده. یک بخشی از صدای خودش رو بشنویم بعد من ادامه میدم.
For the upcoming plenary, the poisoning of schoolgirls, of hundreds, maybe even thousands of schoolgirls in Iran, is one of these human rights urgencies to which we decided to draw attention.
خب کیانو شنیدیم صحبت‌های خانم نومنو،
اما اجازه بده صحبت‌هاش هم این هست که من فقط یک چون که ترجمه‌ای داشته باشم، داش جمع‌بندی صحبت‌هاش اینه که پارلمان اروپا در موارد حاد نقض حقوق بشر حتماً قطعنامه یه اضطراری صادر می‌کنه، به ویژه در مورد این مسئولیت دختران دانش آموز که معتقدن مصادیق عمده نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب چون فرصتمون رو به پایان 30 ثانیه بیشتر نداریم، در 30 ثانیه پایانی میخوای یک نگاهی هم بکنی به آخرین اخباری که خود مقام‌های رسمی حکومتی در ارتباط با همین مسمومیت ها منتشر کردن؟
ببین بعد از 3 ماه مقامات جمهوری اسلامی مدام ادعا میکردن که سرنخی رو در این رابطه پیدا نکردن، تا اینکه سخنگوی فراجا اومد گفت ما 2 تا 5 نفر رو گرفتیم، صحبت از 3 تا خانم کرد که میگفت اینها در هنگامی که داشتن اقدامات رو انجام میدادن فیلمبرداری هم میکردن که به شاکه‌های به گفته او معاند بفرستن. حالا امروز تلویزیون جمهوری اسلامی هم یک مصاحبه با یک دانش آموز و پدرش پخش کرده که در اون اونها به حمله با گاز به چند مدرسه از شهرستان لار اعتراف میکنن. اعتراف های اجباری هم ما به هر حال میدونیم که در سابقه جمهوری اسلامی چگونه بوده،
بسیار بوده.
چگونه هست.
ممنون از تو کیانوش فرید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از جان باختن مهسا امینی و همزمان با سرکوب اعتراض‌ها در ایران، تعدادی از گروه‌های صنفی، مدنی و سیاسی دست به اعتراف زدند یا منشور مطالبات خودشون رو معرفی کردند. در تازه‌ترین مورد 5 حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ائتلافی رو با عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران تشکیل دادند. بشنویم از فرشته قاضی در این باره.
5 حزب و سازمان جمهوری خواه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ائتلافی را با عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران تشکیل دادند. اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران اروپا، حزب چپ ایران، فداییان خلق، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران اعضای این ائتلاف را تشکیل می دهند که روز پنجشنبه 18 اسفند با انتشار بیانیه ای دلیل ارتقای مناسبات خود و تشکیل این ائتلاف را ضرورت گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار دموکرات عنوان کردند. در ماه‌های اخیر همزمان با دور تازه اعتراضات سراسری در ایران، نیروها و گروه‌های سیاسی در داخل و خارج از کشور تلاش خود را برای تشکیل یک جبهه متحد از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی افزایش دادند. 19 تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی در داخل ایران 25 بهمن ماه در بیانیه‌ای با عنوان منشور مطالبات حداقلی و با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی 12 خواسته خود را برای بهبود شرایط کشور اعلام کرده بودند. تشکل‌های صنفی و مدنی متنوعی که این منشور را امضا کردند خواستار عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر و سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه از جمله امضا کنندگان این منشور هستند که با حمایت تعدادی از تشکل‌های خارج از کشور همراه شد. 5 تشکل سیاسی ایرانی خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک این منشور را برخواستن صدای رسا و مهم دیگری از داخل کشور به رغم سرکوب سنگین حکومت دانستند. همزمان 10 شخصیت جمهوری خواه با انتشار بیانیه ای از این منشور حمایت و آن را گامی مهم در همگرایی نیروها برای گذار و بسترساز تحول دموکراتیک در کشور دانستند. چند روز قبل از آن 8 چهره مخالف حکومت ایران در نشست آینده جنبش دموکراسی ایران که در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن برگزار شد بر لزوم همبستگی و همصدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. آنها اعلام کرده بودند که منشوری مشترک برای همبستگی و سازماندهی برای ایران بر پایه اصول مشترک و بر مبنای حقوق بشر و برابری انسان‌ها تدوین و به‌زودی منتشر خواهند کرد. هرچند که آنها وعده انتشار منشور تا پایان فوریه را داده بودند، اما تاکنون منشوری منتشر نکردند. رضا پهلوی، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون از جمله این افراد هستند. در داخل ایران اما میرحسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز با انتشار بیانیه ای خواستار عبور از جمهوری اسلامی شده و با تاکید بر اینکه نجات ایران به تحول بنیادین نیاز دارد، خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم درباره ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان در انتخاباتی آزاد و منصفانه و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون شده است. بیانیه میرحسین موسوی با استقبال سازمان‌ها و احزاب جمهوری‌خواه سکولار دموکرات خارج از ایران مواجه شد. تعدادی از زندانیان سیاسی و همچنین مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران هم از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کردند. در همین رابطه 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری‌خواه از بیانیه میرحسین موسوی استقبال کرده و آن را مثبت و راهگشا خواندند. اما تنها گروه‌ها، تشکل‌ها و چهره‌های سیاسی نیستند که بعد از جان باختن مهسا امینی و سرکوب اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف ایران اعلام ائتلاف یا تشکیل جبهه واحد کردند. ده‌ها خانواده و کنشگر دادخواه 4 اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان پیمان دادخواهی خواستار لغو مجازات اعدام در ایران، دادخواهی جنایت‌های جمهوری اسلامی و پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای آمران و عاملان این جنایت‌ها شدند. 2 روز بعد خانواده‌های جمعی از قربانیان کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی معروف به خانواده‌های خاوران در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان منشور دادخواهی خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت‌های 44 سال گذشته در ایران شدند. این خانواده‌ها خود را عضوی از خانواده بزرگ دادخواهان در ایران پس از جمهوری اسلامی می‌دانند و به شکل‌گیری تشکل‌های سیاسی، مدنی، صنفی، تجمعات، اعتراضات و اعتصابات را از جمله مطالبات خود اعلام کردند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق حمید حسینی در صحبت‌های خودش به بدهی 18 میلیارد دلاری عراق به ایران اشاره کرده و گفته که آمریکا تنها اجازه پرداخت 500 میلیون دلار رو صادر کرده. البته آقای حسینی در بخشی از صحبت‌های خودش میگه که آمریکا میخواد که بر بازار ارز عراق نظارت داشته باشه و این نظارت رو داره و با این حال اضافه میکنه که باید توجه داشت که همه فعالیت‌های بانکی عراق به گفته آقای حسینی از طریق بانک‌ها انجام نمیشه و عملا بستن مسیر ورود ارز به ایران بسته نیست. گفتگو رو داشتم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در اتریش، در این باره و نظر آقای قدسی رو پرسیدم با وجود اینکه ایران نمیتونه ارز مورد نظرش رو تامین کنه از طریق عراق، چه اصراری بر روابط اقتصادی با این کشور داره؟
ببینید، عراق از وقتی که آمریکا به عراق اومد و از موقعی که صدام حکومتش یه جورایی به هم ریخت، یک وکیومی بود، یک فضای خالی بود که ایران تونست از همون موقع درش نقش خودش رو ایفا بکنه. بعد از اون وقتی که آمریکا بعد از چند سال عراق رو ترک کرد، این فضای خالی بیشتر جای ایران رو پر کرد. ایران نه تنها در سیاست عراق نقش بازی میکنه، بلکه در اقتصاد عراق هم نقش بسیار زیادی رو بازی میکنه. خیلی از سیاستمدارانی که داخل عراق هستن بعضی وقتا برای اینکه بتونن مسند قدرت رو به دست بگیرن، میان مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی و ایران ابراز میکنن برای اینکه بتونن رأی جمع بکنن. یعنی به وضوح بشه گفت که در جامعه عراق یک بدبینی نسبت به ایران و حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و خب این هم دلیلش این هست که جمهوری اسلامی از همه طریق تونسته در سیاست‌ها و در روابط داخلی عراق دخالت بکنه، از انتخابات بگیریم تا مجلس بگیریم تا فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی، نه تنها اینها بلکه فعالیت‌های نظامی و حمایت از گروهک‌های نظامی که وابسته به دولت عراق نیستن. خب همه اینها نشون میده که عراق یکی از مهمترین کشورها برای ایران هست در منطقه، چون کشوری هست بزرگ و خب از لحاظ اقتصادی برای ایران مطرح هست، به خاطر که شاید بشه گفت بشه تجارت رو با عراق تا ظرف در طی یک سال به 20 میلیارد دلار هم تخمین زد. این میزان افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه قیمت کالاها در ایران خیلی کم بوده و ایران راحت تونست خیلی از کالاها رو به عراق صادر بکنه و خب این از چند سال پیش شروع شد، یعنی از زمانی که ما می‌دیدیم که ایران کمبود گاز داشت، ولی خب برای عراق گاز صادر می‌کرد به خاطری که بتونه قدرتش رو همچنان در عراق حفظ بکنه. و خب در یک دو ماه اخیر به خاطر وقایعی که در ایران اتفاق افتاده و به خاطر کشتار بیش از حد معترضین در خیابان، دولت آمریکا می‌خواد به جدیت جلوی ایران قد علم بکنه و بگه که ما از شما قدرت بیشتری داریم در عراق. آمریکا یه جوری اولتیماتوم داده به عراق که فعالیت‌های بانکی خودش رو با ایران ببنده و انتقال پول از عراق به ایران رو انجام نده و حتی نظر پورت‌هایی که داره در خلیج فارس نفت ایران رو به صورت غیرقانونی برای جمهوری اسلامی صادر بکنن. خب همه اینها مزید بر علت شد در یک دو ماه آینده و خب یک آشفتگی هم در بازار مالی ایران و ارز ایران ایجاد کرد.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، باز در همین راستاست، مسئله اینستکس بود، سامانه تجارت با اروپا که در دوره تحریم ها طراحی شده بود که الان لغو شده، از سوی آلمان و فرانسه اعلام میشه. از طرف دیگه سوئیس رو داریم که تشدید کرده تحریم هاشو. آیا این ماجرا رو کلا باید همه رو در راستای سخت تر گرفتن شرایط بر جمهوری اسلامی ارزیابیش کنیم، یا اصلا باید این گونه هم نگاه کنیم که اینستکس از آغاز هم سامانه کارآمدی نبود که به جمهوری اسلامی یا به اقتصاد ایران بتونه کمکی بکنه؟
ببینید، هر دوی این مقوله که شما نام بردین، هر دوی این مقوله صحت داره، ولی خب درک این قضیه یک مقداری نیاز به تحلیل داره. اینستکس وقتی به ثبت رسید و بنیانگذاری شد که ترامپ از برجام خارج شد و خب کشورهای اروپایی همچنان دوست داشتن در برجام بمونن و خب روابطشون رو با ایران بهبود ببخشن، روابط تجاریشون رو بهبود ببخشن، تا اینکه بتونن به دولت روحانی کمک بکنن که یک سری اصلاحات رو انجام بده. ولی خب اون نقشه به هر دلیلی که حالا اسمش رو بذاریم به شکست خورد و خب برجام به سرانجام نرسید. و خب در این مسیر هم دولت آمریکا اجازه نداد که اینستکس بتونه فعالیت خودش رو به صورت گسترده‌ای شکل بده، هرچند که بنیانگذاری شده بود. خب در چند ماه اخیر به خاطر اعتراضات مردم، به خاطر انقلاب و به خاطر کشتاری که جمهوری اسلامی رو انداخته، بشه گفت همپیمانان ایالات متحده در اروپا رو هم همسو کرده با ایالات متحده که فشارشون رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن. خب از اونجایی که اینستکس قبلا سیگنال مثبتی بود از طرف اتحادیه اروپا و خب این سیگنال به سرانجامی نرسید، الان برداشته شدن اینستکس یک سیگنال بسیار منفی رو به ایران میرسونه که اتحادیه اروپا همه جوره میخواد در مقابل جمهوری اسلامی و روابطش با جمهوری اسلامی قد علم بکنه.
مهدی قصی بود، کارشناس اقتصاد تحریم ها در اتریش. نگاهی به سه خبر روی خط، یعنی بدهی های عراق به ایران که با اجازه آمریکا تنها 500 میلیون دلارش پرداخت شده یا صادر شده مجوز پرداختش، یکی دیگه مسئله اینستکس یا سامانه تجارت با اروپا در دوره تحریم ها بود که کاملا ملغا شده اونطوری که خبرها میگن، و از طرف دیگه مسئله مجلس سوئیس بود که تشدید کرده تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر نقض حقوق بشر. و اما در ادامه از صحبت از نقض حقوق بشر شد، سیامک نمازی شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران در گفتگو با سی ان ان خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته که به این کابوس به گفته آقای نمازی پایان بده. بشنویم از جمشید زند.
سیامک نمازی که بیش از 7 سال است به اتهام همکاری با دول متخاصم در زندان است، به کریستیان امانپور گفت که خطر این مصاحبه را به جان خریده تا به طور مستقیم به رئیس جمهور آمریکا بگوید که تنها او میتواند در این زمینه اقدام کند. سیامک نمازی از بند 4 زندان اوین با اشاره به اینکه او و مراد تاهباز و عماد شرقی در مجموع 18 سال را در زندان گذرانده اند، گفت نگران است که کاخ سفید متوجه وضعیت خطیر آنها نیست. آقای نمازی که در مقاطعی از این گفتگو با بغض سخن می گفت، افسود که به نظر او تنها به دلیل آمریکایی بودنش همه این سالها در زندان نگه داشته شده است. او همچنین در بخشی از این گفتگو از سیاست دولت باراک اوباما و فراموش کردن وی در ایران انتقاد کرد و در پاسخ به این پرسش که به نظرش چرا او با بقیه زندانیان به آمریکا بازگردانده نشد، گفت این سوال را باید از جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا بپرسید. این زندانی سیاسی تأکید کرد که به عنوان گروگان تنها امیدش این بود که دولت آمریکا برای شهروندش تلاش کند، اما یک روز سرانجام فهمیده است که دولت آمریکا وی را رها کرده است. بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، هم گفته است که وی چند روز پیش تصمیم به انجام این مصاحبه گرفته است. به گفته بابک نمازی، تصمیمی که خانواده با تأکید بر خطراتش آن را تصمیمی شجاعانه خواندند. پس از این مصاحبه، باقر نمازی، پدر سیامک نمازی، در یک نشست رسانه‌ای که رادیو فردا نیز در آن حضور داشت، گفت که ترک ایران در حالی که پسرش آنجا باقی مانده، قلبش را شکسته است. آقای نمازی گفت وی تا زمانی که سیامک در کنارش نباشد کاملا آزاد نخواهد بود. او خطاب به جو بایدن گفت از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شجاعتی همانند آنچه سیامک در این سالها نشان داده از خود نشان دهد. آقای نمازی همچنین به خبرنگاران گفت فشار افکار عمومی بسیار مهم است، هم به جو بایدن برای انجام اقداماتی کمک می‌کند و هم به طرف مقابل فشار می‌آورد که این زندانیان را آزاد کنند. در این نشست رسانه‌ای تارا تاهباز، فرزند مراد تاهباز، دیگر شهروند آمریکایی که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، حاضر بود. تارا تاهباز در این نشست گفت هیچ زمانی زمان خوب از لحاظ سیاسی نیست. زمان چالش و مشکلات بیشتری پدید آورده است. او با اشاره به هزینه سیاسی آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی از کنگره و مردم آمریکا خواست که از تصمیم سخت اما مهم جو بایدن حمایت کنند تا این شهروندان آمریکایی آزاد شوند. به گفته خانم تاهباز، هیچ کاری آمریکایی تر از بازگرداندن شهروندان آمریکایی به خانه نیست.
جمشید زند گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مراسم اهدای جایزه 95مین دوره اسکار دوشنبه 22 اسفند ماه بامدادش البته برگزار میشه. فیلم همه چیز همه جا به یک باره با 11 نامزدی صدرنشین نامزدهای اسکار امسال و پدیده سینمای جهان در میان فیلم‌های به نمایش در اومده در سال 2022 لقب گرفته. مهدی تاهباز و نگاهی به 10 نامزد بهترین فیلم اسکار در 2023 میلادی.
Here are the 10 nominees for best motion picture of the year.
پرونده سینمای سال 2022 با برگزاری مراسم اسکار در میانه سومین ماه سال 2023 بسته خواهد شد. تقریبا نامزدها مطابق پیشبینی منتقدان بودند و غافلگیری مهمی در انتخابهای اعضای آکادمی وجود نداشت. به جز یکی دو مورد، بقیه فیلم‌ها از دل جشنواره‌های کن و ونیز بیرون آمده‌اند و البته در میان منتخبین انجمن‌های منتقدان هم حضور داشته‌اند. در ادامه مروری خواهیم داشت بر 10 نامزد بهترین فیلم اسکار 95.
Everything everywhere all at once یا همه چیز همه جا به یک باره.
رکورددار در اسکار 2023 با 11 نامزد. کمتر کسی تصور می‌کرد فیلمی که در ماه‌های ابتدایی سال 2022 به نمایش درآمده بود و مشتاقان فراوانی هم از پیش برای تماشایش وجود نداشت، بتواند در زمان اکران مورد توجه قرار بگیرد و در فصل جوایز هم چشمگیر ظاهر شود. فیلم در ظاهر یک اثر فانتزی تخیلی و اکشن است، اما نقطه قوت سازندگان تلفیق چند ژانر سینمایی و ارائه محصولی متفاوت از یک نوع سینمای رایج است.
The Banshees of Inisherin یا بنشی‌های اینیشرین.
به عقیده بسیاری از منتقدان و علاقمندان سینما، لقب بهترین فیلم سال 2022 را باید به بنشی‌های اینیشرین ساخته جدید مارتین مکدونا اعطا کرد. یک کمدی درام سیاه درباره روابط انسانی و تنهایی. ماجرای دو دوست که یکی به ناگاه رابطه‌اش را با دیگری قطع و شرط می‌کند که اگر دوست سابق با او تماسی مجدد برقرار کند، اتفاقی نامنتظره و ناگوار خواهد افتاد.
Let's just call it quits. We won't call it quits.
All quiet on the Western Front. یا در جبهه غرب خبری نیست.
یک غافلگیری بزرگ از نتفلیکس. نه تنها به احتمال فراوان اسکار بهترین فیلم بین المللی سال 2023 به خاطر این فیلم به سینمای آلمان تعلق خواهد گرفت، بلکه احتمال دریافت جوایز مهمتر دیگری هم به این اثر تلخ، خشن و تأثیرگذار وجود دارد. در جبهه غرب خبری نیست، ساخته ادوارد برگر، فیلمی مرتبط با جنگ جهانی اول بر اساس رمانی به همین نام که از آن به عنوان مشهورترین رمان ضد جنگ در سراسر جهان نام برده می شود.
Elvis.
تازه ترین ساخته کارگردان استرالیایی باز لورمان یک فیلم پرزرق و برق و زندگی نامه‌ای درباره یکی از جنجالی ترین خوانندگان تاریخ موسیقی الویس پریسلی است. فیلمی که از سال 2014 قرار بود تولید شود اما شرایط مهیا نبود تا اینکه پروژه سرانجام در سال 2022 آماده نمایش شد و در جشنواره کن روی پرده رفت.
The Fablemans یا خانواده فیبلمن.
ماجرای عشق پسری به نام سمی فیبلمن به سینما. از کودکی تا نوجوانی و جوانی در آریزونای آمریکا در اواخر دهه 50 و ابتدای دهه 60 میلادی. داستانی با الهام از زندگی واقعی خانواده استیون اسپیلبرگ و استیون جوان در آن دوران و چگونگی ورودش به دنیای سینما. خانواده فیبلمن در 7 رشته نامزد دریافت اسکار شده و احتمال اینکه یکی دو جایزه در بخش‌های اصلی بگیرد وجود دارد.
Top Gun Maverick.
یک فیلم اکشن و ماجراجویانه با محوریت یک خلبان نیروی دریایی آمریکا. تام کروز در این فیلم نقش پیت میشل یا همان ماوریک را بازی می‌کند که پس از 30 سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی آمریکا در معرض یک آزمایش جدید قرار می‌گیرد. فیلم جدید تادفیلد برای اولین بار در جشنواره ونیز 2022 نمایش داده شد و نظر مساعد منتقدان را به دست آورد تا در فصل جوایز هم امیدهای فراوانی داشته باشد. تار داستان زندگی و زوال یک موسیقیدان و رهبر ارکستر به نام لیدیا تار است. این فیلم که در آلمان ساخته شده تاکنون توسط منتقدان متعددی ستایش و در اسکار هم در 6 رشته نامزد شده.
Triangle of Sadness یا مثلث اندوه.
ساخته روبن اوستلوند، کارگردان سوئدی، برنده نخل طلای کن در سال 2022 و از مورد توجه ترین فیلم های سال، یک کمدی سیاه در نقد سرمایه داری و دنیای مد و البته ظاهر و زیبایی که در 3 بخش مجزا روایت می شود.
This is really, really bad.
Avatar, The Way of Water یا آواتار 2، راه آب.
پروژه عظیم و جاه طلبانه جیمز کامرون سرانجام در روزهای پایانی سال 2022 به بار نشست و روانه سینماها شد. آواتار 2 راه آب پس از 13 سال از قسمت اول و 7 بار به تأخیر افتادن نمایش در فصل جوایز روی پرده رفت و علاوه بر امید به رکورد شکنی چشمی هم به جوایز از جمله اسکار داشته باشد. با این وجود همانند قسمت اول این فیلم هم از سوی آکادمی چندان تحویل گرفته نشد و فقط در 4 رشته فنی نامزد دریافت مجسمه طلایی شد.
Women Talking یا حرف‌های زنانه.
همونطور که از اسمش پیداست مضمونی درباره زنان دارد و بر مبنای رمانی به همین نام ساخته شده. در حالی به فهرست 10 فیلم برتر سال توسط آکادمی اسکار راه پیدا کرده که پیشتر کمتر کسی روی آن حساب میکرد. رمان و فیلم با الهام از یک رویداد واقعی و جنجالی در جامعه ای از فرقه مسیحیان به نام منونایت ساخته شده و درباره 8 زن است که مردان این جامعه به آنها مواد مخدر میدادند و مورد تعرض جنسی قرار می گرفتند.
مهدی طاهباز گزارش می داد و امروز خواهید شنید.
اعتراض های سراسری، چشم‌انداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟ میشه رای پیدا کرد؟
که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسسوس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشتی رو ماسه است که
خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟
وقتی که من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی که میگم این درک هستش، وقتی که میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودش رو پیدا خواهد کرد، هزینه‌ای که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند از رادیو فردا.
این گفتگو رو میتونید در ساعت 8 شب شنوندش باشید. جمعه شب خوبی داشته باشید، شنبه بهتر، شبتون خوش.
دخترای بیقرار بعد عمری انتظار، هر کشیدن از حسار، خسته از این روزگار. بنگ بنگ شد سهمشون، بنگ بنگ آتیش و خون، بنگ بنگ از خونشون، بنگ بنگ پیدا شد خیابون. گشت و گشت، هر کسی رفت بر نگشت، این هو 88 روزا تو آتیش گذشت. بنگ بنگ شد سهممون، بنگ بنگ آتیش و خون، بنگ بنگ از خونمون، بنگ بنگ بیدار شد خیابون. رهایی میهنه، فرض آزادی دیگه سهم هر مرد و زنه. بنگ بنگ ما با همین، بنگ بنگ از یک تنیم، بنگ بنگ نمیشکنیم، بنگ بنگ قفص و خط میزنیم. ما با همین از یک تنیم، نمیشکنیم قفص و خط میزنیم. فرد و گم شدم، دل با پس مردمیم که توی غم قوته برم، اون پدرم که شب به شب شرمنده به خونه صبح جاده ها.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اینجا بلوچستان است، خونستان بیشناس نامگان، محل دفن دیکتاتورها، فریاد زخم زندگان. اینجا آذربایجان است، صدای ستار خان، آسمان شاهین ها، غرور عظمت زبلان. اینجا کردستان است، گورستان فاشیستان، طلوع خورشید آزادی، صدای رهایی انسان. اینجا خراسان است، بزرگ خراسان، قلعه عظیم تاریخ، قلب ایران است. اینجا خوزستان است، ثروتمندان فقیران، رود دشمن کش درین میدان جنگ شیران. اینجا مازندران است، خواهر گیلان، دریای مرگ خفقان، جنگل پلنگان. اینجا لرستان است، فریاد بی بی مریم خان، گورستان شیرهای سنگی، زاگرس دلیران. اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان این پایان است. اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان این پایان است. اینجا لرستان است، اینجا مازندران است، اینجا خوزستان است، اینجا خراسان است، اینجا کردستان است، اینجا آذربایجان است، اینجا بلوچستان